درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای امیرعلی الهی مهر هستم. ایشون حسابدار سابق بانک هستند و در مورد فسادهایی که در بانک های جمهوری اسلامی داره رخ میده با یه سری جزئیات میخوایم برامون صحبت خواهند کرد و بهمون اطلاع خواهند داد. میریم پیش جناب الهی مهر. جناب آقای امیرعلی الهی مهر، درود بر شما.
سلام خدمت شما، ارادتمندم آقای نریمان عزیز، امیدوارم همیشه سلامت باشی.
محبت دارین، لطف دارین. شما با من تماس گرفتین قبل از این داستان که بر من پیش اومد و راجع به این که در بانک های جمهوری اسلامی فساد هست. من خودم خیلی کار کرده بودم روی بانک ها و روی مسائل مالی که جمهوری اسلامی داره، این اختلاس ها، پولایی که گم میشه دفعه توی بانک ها، و میدونستم که این فساد خیلی ریشه ای تر باشه. و خب شما یه سری مطالبی با من عنوان کردی که احساس کردم ارزش داره که دم مخاطبان ما، مردم ایران در حقیقت، آگاه بشن از این که واقعا درون بانک ها چه اتفاقاتی داره میفته. برای شروع میخوام که اول شما خودتون معرفی کنین، بگین که اصلا چی شد که حسابدار شدین و چی شد که به این بانک ها راه پیدا کردین. گوش میکنین به صحبت شما.
خواهش میکنم. درود میفرستم خدمت همه مردم عزیز ایران. من تقریبا یه 18 سالی هستش که سابقه کار مالی دارم و از حدود سال 91-92 من وارد بحث حسابرسی، مؤسسه حسابرسی شدم. بعد مؤسسه حسابرسی ما خب کار حسابرسی چند تا بانک رو همزمان انجام میداد که من رو مأمور کردن به حسابرسی بانک ها. در اون زمان خب بانک ها، خب من هیچ شناختی نسبت به بانک ها و وضعیتشون نداشتم، ولی خب بالاخره اخبار اقتصادی رو میشد دنبال کرد، وضعیتی که توی اقتصاد ایران خب پیش می اومد و مخصوصا تسهیلات های معوقی که داشتن بانک ها و خیلی بسیار بسیار زیاد بود، رشد نقدینگی، اینها رو ما همه موضوعات رو مینداختیم گردن دولت اون موقع و با توجه به شناختی که داشتیم از اون موقع. ولی خب وقتی که وارد بانک ها شدم و حساب رسی بانک ها، متاسفانه خب به این نتیجه رسیدم، یعنی این به این موضوع قطعا این موضوع اینجوریه که بازیگر اصلی فساد، بازیگر اصلی رشد نقدینگی توی جمهوری اسلامی بانک ها. و از اون به بعد که من هلوش 6 یا 7 سال در بانک ها مشغول حسابرسی بودم که بعد از این موضوع من وارد کار اجرا شدم. خب حسابرسی توی ایران حقوق آنچنانی نداره و خیلی زحمت زیاد و حقوق کمی داره. خب ولی با توجه به شرایط زندگی من مجبور شدم که وارد کار حسابداری بشم. در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک گردشگری شروع فعالیت کردم و یکی از شرکت‌های بزرگ بانک گردشگری شروع فعالیت کردم به نام شرکت توسعه سیاحان ایرانیان که مخففش هست آیلند. و اونجا که از سال 98، از ابتدای سال 98 که من اونجا شروع به فعالیت کردم، ابتدا خب سمتی نداشتم و اطلاعات خب دسترسی آنچنانی به اون اطلاعات نداشتم که این شرکت چه کار داره میکنه. بعد به مرور زمان با توجه به تجربه‌ای که داشتم و خب کارهایی که انجام میدادم، متوجه شدم که این شرکت هم یه شرکتی هستش که برای پیشبرد وضعیت و پیشبرد اوضاع احوال و پیشبرد اون خواسته های مدیران بانک ها، بانک گردشگری، یعنی اختصاصا به وجود اومده.
ببخشید من دو تا پرسش پیش اومد برام. یکی این که فرمودین که با یه شرکتی اول شروع کردین، اول اون شرکت اسمش چی بود؟
اون شرکت با من مؤسسه حسابرسی بهمن بود.
بهمن بعد. بعد گفتین که این معوقات بانکی رو اون موقع صحبتش بود، اون چه در زمان احمدی نژاد بود، یعنی
از اون موقع شروع شد. 91 بود دیگه.
بعد یادت هستش که اون موقع صحبت چقدر معوقات بانکی بود؟ سال 91
91 والا به دلار بگیم یا به
به دلار
ریال
بگیم، به دلار
بگیم؟
بگیم.
به دلار، به ریال من واقعیتش دقیق اون موقع اصلا
آه
خاطرم نیست. نه این موضوع که میگم کلیه، که
درسته
میگم
درسته
مقررات بانکی روی زبون ها بود
به
بر
هم
موضوع
میگفت.
بانک ها،
درسته درسته.
ولی خب دلار اون موقع که دلار 3000 تومان بود، حالا
نه
اگر
نه اون موقع 91000 تومان بود فکر کنم،
۹۱
یا 90000 تومان بود فکر میکنم. دلار تقریبا از 92 به بعد یه دفعه دیگه رفت سوار آسانسور شد، ولی یه
آسانسور
مدتی رو 1000 تومان موند اون اوایل دوره
بله.
احمدی نژاد تا بعد از 88 و اینا، تا فکر کنم تا 90 هم رو 1000 تومان بود و بعد یه دفعه دیگه رفت بالا.
رشد فزایندهش بله
بله.
بله. بعد توی ما این شرکتی که بیکسیر مجموعه بانک گردشگری بود، یه شرکتی هست که شرکتی که برای ساخت یک پروژه تفریحی و سیاحتی ایجاد شده بود از سال 86، یک زمینی به متراژ 1400 هکتار توسط دولت در اختیار این شرکت گذاشته شده بود با شرط اجاره به شرط تملیک، با اجاره بسیار ناچیز، که آدرس این زمین 35 کیلومتری تهران ساوه تقریبا با فرودگاه بین المللی امام یه 10 دقیقه 5 دقیقه فاصله داره، ابتدای جاده ساوه است این پروژه. و این شرکت هم برای ساخت این پروژه که قرار بود،
بعد اجاره ناچیز یعنی چقدر مثلا ناچیز؟
به شما بگم خنده میگه، سالی 3 میلیون تومان.
سالی چقدر مساحتش چقدر بود اونجا؟
ببین 1400 هکتار در
1400 هکتار
1400 هکتار رو تبدیل کرده بودن به 24 تا شرکت پروژه
بر.
که بتونن بابت هر شرکتی تسهیلات بگیرن. خب ایجاد کردن شرکت توی این بانک ها چند تا مزیت داره دیگه. یکی این که دیگه شخص نیست، اول اینکه شخص نیست، شما قرار نیست به یه شخص مثلا اگه بخواید تسهیلات بدین به شخص تسهیلات نمیدین و اون شخص ضامن خواهد بود بابتش. ولی خب وقتی که شرکت میشه اون هیئت مدیره عوض بشن یا فعلا میشن شرکت میشه ضامن، خب اون شرکت یه شرکت حقوقیه، هیئت مدیره عوض میشن، همین کار میشه تو اون شرکت انجام داد، در خیلی راحت تر بهش تسهیلات دادن. بابت این موضوع 1400 هکتار اومدن تبدیلش کردن به 24 تا پروژه و هر کدوم هم یه شرکت ثبت کردن و به هر کدوم هم یه قطعه زمین دادم که در مجموع میشه 1400 هکتار.
یعنی همه این 24 پروژه ماهی 3 میلیون تومان داشتن اجاره میدن همشون رو هم دیگه؟
تقریبا نه، هر کدوم شما
هر کدوم
سالی 100 میلیون، تقریبا 100 میلیون تومان میشد. خب خیلی موقع اجاره معوق میشد، 3 سال یه بار تصفیه میکردن. خب از طرف اداره مراتع و جنگلداری یه زمینی دادن که الان فکر میکنم متری 50-60 میلیون تومان حداقل باشه، 1400 هکتار حداقل، یعنی چیزی در حدود 40-50 هزار میلیارد تومان، بیشتر شاید نزدیک 100 هزار میلیارد تومان قیمت این زمین باشه که تقریبا 5 دقیقه با این شهر جدید پرندم فاصله داره، 5 دقیقه. و خیلی راحت یه زمینی رو دادن بهشون که موقعیت مناسبی، جای خوب، و خب هنوزی که هنوزی قراره این پروژه ساخته بشه. و بانک ها، یعنی این روش بانک هاست که شرکت ایجاد میکنن، شرکت های تو در تو و چند شرکت زیر مجموعه چند شرکت، که شما اگر برین به ظاهر تو اداره ثبت شرکت ها هیچ ارتباطی بین بانک و این شرکت پیدا نمی کنین، ولی وقتی وارد جزئیات میشین حتی هیئت مدیره اون شرکت ها را هم بانک ها، هیئت مدیره بانک ها و اون اداره امور شرکت های بانک ها مشخص میکنه، حتی اونها را اونها مشخص میکنن، ولی هیچ چیز تا شما برید اداره ثبت شرکت علاوه حقوقی ارتباطی بهشون باهاش با هم پیدا نمیکنین که ببینن اینا اصلا شرکت بانکه، اینا این شرکت زیر مجموعه بانکه، اصلا پیدا نمیکنین.
بعد این 1400 هکتار در اختیار کی قرار گرفت از اول؟
ابتدا یه به خانواده‌ای دادن به نام خانواده موسوی و حالا داستان‌هایی میگفتن که از طریق آقای مشایی اینو بهش دادن، با اینها ارتباط گرفتن و آقای مشایی زمین رو در اختیار اینا گذاشته که اینها رو چیز بکنه، اینها رو این زمین ساخته بشه، پروژه ساخته بشه، یه پروژه بسیار بسیار توی طرح و برنامه پروژه بسیار بزرگیه
باید.
که بعد حتی از مجلس مصوبه منطقه ویژه اقتصادی هم گرفته. یعنی اونجا الان یه منطقه ویژه اقتصادیه، منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان، و برای اونجا که گرفته که قیمت زمیناش خیلی بیشتر شده الان. بعد خانواده موسوی در سال 95 اومدن، حالا از قبلتر که این ارتباط داشتن با خانواده جهانگیری، با مهدی جهانگیری، اومدن از سال 95 اینها رو 70% سهامش رو منتقل کردن به شرکت های زیر مجموعه بانک گردشگری، یعنی فروختن. بعد که از اون به بعد دیگه بانک گردشگری اومد وسط و شروع کرد به تسهیلات دادن که مثلا داریم پروژه رو میخوایم راه بندازیم و شروع کنیم به ساختن
یعنی
پروژه.
این 24 شرکت قبل از سال 95 درست شده بود؟
بله بله
آها
بله،
بله.
از ابتدا،
یعنی
از
همونی که
ابتدا
دست خانواده موسوی بود 24 شرکت
بله
شد.
24 شرکت رو، اصلا این قراردادهای اجاره همه به نام این 24 شرکت بود. یعنی قرارداد اجاره رو تک تک به نام این 24 شرکت بستن و هر کدوم رو مثلا برای یک عنوان، برای یک موضوع ساختن. مثلا چند تا یه شرکت درست کردن برای بازی فرمول وان، یعنی یه شرکت درست کردن برای شهر بازی، یه شرکت درست کردن برای موتور سواری، یه شرکت درست کردن برای باشگاه اسب سواری، یه شرکت درست کردن برای زمین چوگان، یه شرکت درست کردن
بعد
برای زمین
همه اینا
گلز.
به نام خانواده موسوی بود، یعنی
نه
که
نه نه
آه.
نه نه این 24 شرکت یه شرکت مادر دارن که همین شرکتی که من توش کار میکردم به نام توسعه سرزمین
بعد
ایرانیان، توسعه سیان به نام
بعد این
آیلند،
مال
حالا
کی
من
بود این
مخفف بگم
توسعه این
این
شرکت
آیلند به نام خانواده موسوی بود.
آه این بنام. بعد موقع این آیل
اون
این
زیر مجموعه ها به
بعد
نام آشناها و فک فامیل و اینا بود، یعنی هیئت
آه
مدیره هاشون همه آشناها و فک فامیل خانواده موسوی بود که بعد از
بعد
منتقل شدن به بانک همه اون شرکت ها و همه اون از هیئت مدیره قبلی رفتن و از هیئت مدیره جدید اومدن.
بعد
و از هیئت مدیره جدیدم ابتدا اینا اومدن بانک، اومد باز زرنگی کرد، یعنی امور شرکتاش خب باز زرنگه، این اعضای هیئت مدیره رو شرکت حقوقی کرد، یعنی سهام اون شرکت ها رو داد به اعضای حقوقی، داد به شرکت ها و اون شرکت ها نماینده معرفی کردن که میشن اون هیئت مدیره میشه نماینده اون صاحب سهام. قبلا اشخاص صاحب سهام بودن و این مشکل داشت برای تسهیلات بانکی، اومدن عوض کردن، شرکت حقوقی کردن سهامداران و اون سهامداران که شرکت حقوقی باشن برای هیئت مدیره نماینده معرفی کردن که خیلی هم راحت میتونن نمایندشون رو جابجا کنن دیگه با یه معرفی نامه. قبلا این وقتی که سهامدار بود انتقال سهام تو ایران خیلی دردسر داره، باید مالیات بدین، اداره ثبت شرکت ها برین، دردسر داره برای انتقال سهام. ولی وقتی نشایه یک شرکت حقوقی خودش سهام داره میخواد نمایندش عوض کنه، با یه نامه نماینده رو عوض میکنه دیگه، خیلی کار اداری نداره.
بعد چرا بعد نماینده رو عوض میکردن؟ برای اینکه میفروختن سهام مثلا به کسی میدادن، چرا بعد نماینده رو عوض
نماینده
میکردن؟
ها رو ببینین چند تا موضوع داشت، این که این نماینده عوض کردن ها میخوان موضوعی که مثلا تسهیلات میگرفتن از بانک ها و خب اون نماینده ها مجبور بودن خب قرارداد رو امضا بکنن، قرارداد میلیاردی رو مجبور امضا بکنن، اگه امضا نمیکرد با یه نامه عوض میکردن، آقا امضا نمیکنه یکی دیگر میاره امضا میکنه. خب حق حضور میدادن به این نماینده ها، مبلغ ناچیزی میدادن بهشون. خب خیلی ها از طبقات ضعیف جامعه بودن، یعنی اون زمانی که من بودم ماهی 1,000,000 تومان بابت این حق عضویت میدادن، حق حضور به این نماینده ها میدادن. خب این ماهی 1,000,000 تومان برای خیلی ها توی ایران مبلغ بالاییه
بود،
سوای بودش
الان که دیگه
بود.
ارزش نداره.
بله بله دقیقا. و متاسفانه خب خیلی قبول میکردن، این ریسک رو میپذیرفتن که بیان بشن نماینده این شرکت توی هیئت مدیره.
یعنی مثلا بعضی وقتا میگن فلان جا اختلاس شد، بعد یه سری آدم هم ردیف میکنن میارن تو دادگاه محاکمشون میکنن، همین اینجوریه قضیهش،
همین
اینجوریه
اینطوری... اصلا طرف خبر نداره که اصلا چه اتفاقی افتاده.
بعد
لیست فقط قرارداد میبرن امضا، حتی حضورم تو بانک ندارن، قرارداد رو میبرن امضاشو میگیرن میارن بانک.
یعنی هیچ کس اصلا چک نمیکنه که این آدمی که الان شده نماینده این شرکت اصلا چه صلاحیت داره، کیه، چیه، چی کار است؟
اصلا هیچ ما هیچ ارگانی نداریم که نظارت بکنه بر هیئت مدیره ها که آقا این هیئت مدیری که الان نشستن توی این شرکت 500 میلیارد وام گرفتن اصلا چی کارن، شغلشون چیه، سطح حالا تحصیلاتشون چیه، هیچی هیچی هیچی. یعنی خیلی هاشون بعد دو شغل چند شغلن دیگه، اینجا فقط حضورم که نداره، یعنی شرکتی وجود نداره،
بله
یعنی شرکت که بگین دفترش اینجاست. الان همین 24 شرکتی که میگم خدمتتون همشون یه آدرسن، فقط پلاکاشون یه شماره فرق میکنه، مثلا 10 11 12 13 14 15
عجب.
اینجوریه. ولی خب هیچ کدوم که ساختمونی ندارن، همه توی یه ساختمون و واحد مالیش همه یه جاست، همه این شرکت ها رو یه واحد مالی کاراش انجام میده. و خب یعنی واقعیتش خب خودم توی این واحد مالی بودم که توسعه سیان همین کار رو انجام میدادیم. بعد که به اون روز زمان این اتفاق افتاد و دیدم که اصلا چه وضعیتی داره و چه مشکلاتی پیش آورده و خیلی ها و اذیت می شدن، خیلی ها بودن که چند سال، یعنی از قبل چند سال همه حساباشون زندگیشون بلوکه شده بود به خاطر بدهی بانکی، یعنی هیچ کاری نمیتونستن بکنن، اصلا منتظر بودن که بانک ها مثلا اون شرکت ها بیان تسهیلات هایی که گرفتن رو تسویه کنن که بتونن اینا به زندگی عادی برگردن، فقط به خاطر اون 1 میلیون تومنه فقط. و همه زندگیشون هم از اذیت شده بودن دیگه، خیلی خیلی هاشون زندگی هاشون از هم پاشیده بود سر این موضوع که همه چی به نام خانومشون مجبور بودن بکنن، حساب بانکی ها به نام خانواده هاشون مجبور بودن بکنن، خودشون نمیتونستن حساب باز کنن، دست چک بتونن بگیرن، هیچ کار بانکی نمیتونستن انجام بدن متاسفانه. و خب دیگه همه سود و سیزش میرفت توی جیب اون
یعنی این
دوستان.
کسانی که حساباشون بس، اینا کیا بودن؟ اینا هم اعضای هیئت مدیره
افراد
بودن
عادی؟
یا
بله افراد عادی،
که عضو هیئت مدیره
هم مدیرایی که افراد عادی بودن و نمیدونستن چی رو دارن امضا میکنن
بله
و
بله
چه مسئولیتی رو دارن میپذیرن. و میگم تسهیلات، و یه روز که تسهیلات بسته میشد یا تسهیلات میگذشت و پرداخت نمیشد، تسویه نمیشد، اون اعضای هیئت مدیره همه حساباشون بلوکه میشد، چون همه
بعد
اونا
موقع این تسهیلات که پرداخت نمیشد اضافه میشد به همون معوقات بانکی.
معوقات، بله بله.
مطالبات معوق بانکی، پرونده‌ای که هر روز قطورتر میشه و منابع بانک ها رو اصطلاحاً قفل کرده. مسئولان نظام بانکی شرکت ساماندهی مطالبات معوق رو برای حل این مشکل ایجاد کردند. مجموع مطالبات معوق نظام بانکی زمان شروع به کار این شرکت 38,000 میلیارد تومان بود، اما حالا عقربه میزان مطالبات معوق رقم 80,000 میلیارد تومانی رو نشون میده که دست کم 5 برابر استاندارد جهانیه.
بعدم توضیح خواهم داد که این معوقات چجوری، نه اینکه بخواد پرداخت بشه، هیچ کدوم این معوقات پرداخت نمیشد که برگرده به سیستم بانکی، معوقات فقط جابجا میشد. یعنی یه شرکتی دیگری میمد جای این شرکت تسویه میکرد و حالا با ترفندهای خودشون، با کلاهبرداری خودشون، کلکای خودشون اون بدهی رو جابجا میکردن، اصلا پولی به بانک بر نمیگرد.
من از ابتدا، چون خیلی قضیه پیچیده ایه، من فقط میخوام به صورت ساده اون چیزی که خودم فهمیدم بگم، شما به من بگو که اگه جای اشتباه متوجه شدم. ببین اول یه زمینی و که اصلا معلوم نیست مال کی بوده رو، که خیلی هم بزرگه، 1400 هکتار یا 1500 هکتار، خیلی بزرگه، هر 100 هکتار 1 میلیون متره. حالا 1400 هکتار رو اومدن دادن به یه خانواده، بعد این خانواده، یا اجاره دادن به یه خانواده، بعد این خانواده اومده 24 تا شرکت از هم چیزایی که شما نام بردین به اصطلاح شرکت گردشگری هم هستن، مثلا اسب سواری و نمیدونم اتومبیل رانی و موتور سواری و اینجور چیزا، اومدن اینو 24 تا شرکت کردن، بعد هر کدوم از این شرکت ها رفتن وام گرفتن. وام ها حدودا مثلا از چه قیمت هایی شروع میشن این وام هایی که میگرفتن؟ میشه رنجشو بگی مثلا از
بله
چند
بله
تا چند
بود؟ من بگم خدمتتون، قبل از اینکه این شرکت ها به نام بانک منتقل بشه توسط اون خانواده موسوی، چیزی شاید در حدود 500-600 میلیارد تسهیلات گرفتن از بانک های مختلف، از بانک ملی به نام همین موضوع ساخت و ساز و گردشگری و اینا.
500-600 میلیارد اینا که داریم میگیم مثلا مال همون سال 90-91، یعنی
88-87،
یعنی 500 میلیون تومن اون موقع میتونیم بگیم بوده 500 میلیون دلار بوده.
500 میلیارد تومان بله،
500 میلیارد تومان اون موقع 500 میلیون دلار بوده. 500 میلیون دلار اون موقع هنوز تازه اول کاره،
اول
وام
کار
گرفته، بعد
هیچ
وام
گرفتن
وامی که یعنی اومدن به بانک ها، اومدن یه مثلا پروپوزال یه چیزی دادن و این پولو گرفتن و پولو خوردن، پول رفت، معلوم نیست چی شده، چون شما میگین چیزی نساختن اونجا، هیچ چیز درست نشده، پول رفته و بعدم گفتن که آقا این یارو امضا کرده، مثلا برین خودت ازش، خودتون ازش بگیری. تقریبا یه همچین چیزی. اینم موفق شده، حالا الان این بانک هم پولی به حسابش، فقط این پول داده رفته، این پوله اینجوری موفق بله. موفق شده.
بله بله. حالا خب اون واقعا فرقی با بعد از اینکه گردشگری اومد داشت. اون موقع خب اینا خانواده موسوی خودشون بانک نداشتن، میرفتن از بانک های دیگه تسهیلات میگرفتن. و خب سوای این 24 شرکت، خب شرکت های دیگه هم داشتن، خیلی هاشون هیئت مدیرهاشون هم میشناختن.
من چیز میگم، یعنی مثلا رئیس بانک ها که میدونستن که چه خبره، رؤسای بانک ها یا حتی تا میتونم بگم 3-4 پله پایین تر هم میدونن که داره چه کلاهبرداری اتفاق میفته و فقط این وامو میدن همینجوری بی حساب کتاب، این وام رو دارن میدن. این رؤسای خود بانک ها در حقیقت شریک، یه جورایی شریک این دزدی هستن. به نظر من اینجوری درسته؟
صد درصد. حالا من حرف میاره، من این موضوع بگم خدمتتون. بانک ها خب همه اجزاشون تقریبا باید برای فساد همراهی بکنن. خب این موضوعی که هست، مثلا میگم خیلی از بانک ها شعبات مشخصی دارن برای تسهیلات دادن. چرا اون شعبات مشخصن؟ چون رئیس شعبه، مسئول اعتبارات، همه اینا دارن همراهی میکنن با این پرونده. یعنی این پرونده تسهیلاتی که میخوام بدن، هیئت مدیره یه تسهیلات رو تصویب میکنه بابت این شرکتی، میفرسته فلان شعبه. حالا اون شرکتی کجا ثبت شده؟ آدرسش مثلا کجاست؟ آدرسش مثلا همین جاده ساوه است. کجا میفرستتش؟ میفرستتش برو بازار، مثلا شعبه بازار همچین تسهیلات رو بگی. چرا اون شعبه میفرستن؟ چرا نزدیکترین شعبه نمیفرستن؟ یعنی همینه که میگم، خود همه این دوستان، رئیس شعبه ها، مسئول اعتبارات هم توی این موضوع دخیل هستن. اصلا امکان نداره، وگرنه قبول میتونه زیر بار نره. نهایتش میگن اخراجش میکنن دیگه، ولی میتونه زیر بار نره و این مسئولیت، چون امضا میکنه زیر اون پرونده رو و هم جز عوامل فساد شناخته خواهد شد خواه‌ناخواه که آقا امضا شده، تو قبول کردی این پرونده رو، همه این کارشناسی رو پذیرفتی بدون اینکه اصلا بررسی بکنیم. حالا این موضوعی که میفهمید، قبل از اینکه بانک گردشگری بیاد بابت این شرکت، این خانواده موسوی چیزی در حدود 500 میلیارد تسهیلات گرفته بود، بعد با کلی بدهی ماند برای بانک گردشگری. بانک گردشگری سال 95 اومد این شرکت رو خریداری کرد 70% رو و شروع کرد به تسویه اون تسهیلات ها جورایی که آقا اون تسهیلات من تسویه میکنم و در مقابل سهام این شرکت رو میخرم. و اون تسویه تسهیلات خودش پروسه‌ای داره که چجوری با بانک ها تسویه کردن، چجوری ملک دادن به بانک ها، چون پول نقدی که پرداخت نشد به بانک ها، ملک جاش پرداخت، ملک دادن،
همون که میگن تهاتر، تقریبا درست
تهاتر کردن. بله بله، با املاک. اما مشلوم بانک ها پر از املاک هستن و املاک رو جای اون تسهیلات تسویه کردن و بانک گردشگری خودش اومد توی این شرکت. و این شرکت ها، این نوع شرکت ها، شرکت هایی که پروژه دارن، شرکت هایی که پروژه
بزرگ. قبل از این بریم جلوتر، این ملک، خود این ملک دادن دو مرتبه شو یه فسادی انجام میشه؟ یعنی مثلا یه تومن 5 تومن حساب میکنه، یه همچین چیزی هست؟ یعنی مثلا
بله،
اینا
بله. اون ماشاءالله تو ما هر روز داریم عنوان جدید میشنیم توی این مسائل. یه عنوان جدیدن باب شده به نام گراننمایی. یعنی الان این موضوع گراننمایی باب الان توی بانک ها. این که یه تومن 5 تومن که خوبه، یه تومن 1000 تومن نشون میدن. الان من حالا به مدارکش میرسیم خدمتون که اصلا ارزش اسمی سهام یک شرکتی زیر 100 تومنه و این زیر 100 تومنه، 100 تک تومن، این سهام این شرکت رو دارن میفروشن 33000 تومن، چند صد برابر. یعنی بعد با این مبلغ دارن تسهیلات تسویه میکنن، با نرخ 33000 تومن دارن تسهیلات تسویه میکنن. شما ببینید چه تسهیلاتی تسویه میشه. یعنی اصلا یه چیز عجیب غریبیه، کارشناسی ها یه چیز عجیب غریبیه. این کارشناسی ها چون دستشون بازه و متاسفانه چند تا مسئله داریم. یکی این که کسایی که کالا کارشناسی رو میخونن، خب اطلاعات کافی، اطلاعات مالی کافی ندارن، اطلاعات قضایی ندارن. توی کارشناسا، خود کارشناسا البته خب زرنگن، میان قبل از اینکه این کارشناسی رو انجام بدن بیرون، مفروضات رو میگن. میگن آقا من این مفروضات رو این شرکت، صاحب شرکت به من گفته راجع به این ملک. یه مفروضات داره این ملک، زمین، ساختمون، هر چی که هست.
مفروضات چیه اون موقع؟
مفروضات مثلا یه زمین خالی بهش میدن، میگن آقای کارشناس من یه سری مفروضات به تو میدم، بر اساس این مفروضات این ملک منو کارشناسی کن. میگه مفروضات بفهمین، تقریر کنی به من بدین. میگه من میخوام توی این ملک 5-10 طبقه خونه بسازم، 6 طبقه تجاری بسازم، 12 طبقه اداری بسازم، نمیدونم 200 تا پارکینگ بسازم. کلی این مفروضات میده به کارشناس، زمین خالیه، هیچی ساخته نشده.
اینا فرض کردن که قرار اینجوری
فرض کردن دقیقا. این فرض ذهنیش رو میده به کارشناس، این فرض ذهنیش رو میده، حتی شهرداری مجوز ساخت میگیره بابتش، که میگه آقا من میخوام تو این ساختمون، تو این زمین این کار رو بکنم، این مجوزم به من بدین. همون مجوز میده به کارشناس، میگه آقا این مجوز ساخت منه بابت این موضوعاتی که میخوام بسازم. همش فرضه، هنوز ساخته نشده.
آخه ببین مثلا کلا جواز، شما یه جواز ساختی ساختمون تو تهران میخوای بگیری، بعد یه نقشه داشته باشی و این نقشه بعد تایید بشه، مهندس ناظر بیا تایید بکنه اینا، تا روی اون جواز رو بدن. میخوام ببینم روی این مفروضات چقدرش فرض فقط ذهنیه یا اینکه واقعا یه نقشه یه چیزی هست
نه
مثلا.
خب حتی نقشه هم آماده میکنن.
آه.
من میخوام اینجا رو بگم، مثلا شما بکن نقشه آماده میکنن، مجوز
درست.
رو میگیرن، همه چی آماده است،
بعد
ولی هنوز زمینه،
درسته
هیچی
درسته
ساخته نشده که من
درسته
بخوام ارزش ملک، چون برای اینکه بخوام شما یه ملک رو ارزش گذاری بکنین، ملک رو شما باید ببینین
بعد
اصلا چه جنسی توی شما میتونی یه ملک رو با آهن مثلا 2 بسازی، مثلا با چوب بسازی، شما میتونی یه ملک رو با آهن 18 بسازین. یعنی این خمی، این حتی جنس کار رفته شده توی اون ملک هم مهمه توی کارشناسی. خب
بله
یعنی همون کارشناس ها این اطلاعات دارن. حالا این مفروضاتی میدن به کارشناس، میگن زمین خالی من قرار این کار رو روش بکنم، شما چند قیمت میذاری؟ میگه اگر شما این کار رو روش بکنین، این زمین خودش مثلا 100 میلیون تومنه، ولی با این کاری که شما بخواین بکنین، ارزش زمین میشه 500 میلیارد تومن. خب 500 میلیارد تومان میشه ارزش اون زمین، در صورتی که اون مفروضات انجام میده. حالا که انجام ندادین، چون انجام نشده، 30% رو بابت ملک زمین از شما میتونید، شما کارشناسی میتونید شما مبنا قرار بدین. یعنی 500 میلیارد تومان ارزش زمین اگر 10 میلیون تومان باشه، وقتی شناسایی شده 500 میلیارد تومان ملک، اون کارشناسی 30% میشه 150 میلیارد تومان. ببین چند برابر ارزش زمین شناسایی میشه.
150 میلیارد موقع این با این مقدار تهاتر، یعنی بر این مبنا انجام میشه ها؟
دقیقاً تهاتر اون تسهیلات با این مبنا انجام میشه. و مشکلاتی که بانک ها انقدر این اتفاق افتاده، خب از زمان احمدی نژاد موضوعات شروع شد، این موضوع کارشناسی ها شروع شد، انقدر بانک ها این کارو کردن که یه دوره یادتون باشه آقای زمان روحانی اومدن یه تورم عجیب غریبی به کارسیزا، زمینا و املاک دادن. اون تورم باعث شد که یه مقداری از این موضوعات کارشناسی هایی که گران نمایی شده پوشونده بشه، که برسه به این از اون موقع تازه برسه به ارزش کارشناسی که انجام شده، که بتونن بانک ها بتونن اینها رو بفروشن، چون ملکا مونده بود، چون ملکا انقدر ارزشش بالا بود که کسی نمیاد بخره، میگفت فقط انقدر نمیارزه این چیزی که شما داری، و کسی نمیخواد، همه ملکا مونده بود دست بانک ها و هنوزم مونده. یعنی این اتفاق داره همینجوری تکرار میشه و اون ملک ها انقدر ارزشش غیر واقعیه، ملک دیگه بر نمیگرده توی سیستم اقتصادی، همونجور تو دست بانک ها میمونه و بانک ها با هم دیگه روی ملک ها بازی میکنن، تحصیلات رو با هم دیگه تصفیه میکنن و تحصیلات گرفته میشه، به شرکت های خودشون داده میشه و جاش این ملک های که ارزش های علکی، ارزش های خیلی بالایی داره، جاش داده میشه. حالا این موضوعی که داشتم میگفتم خدمتتون، با همین شرکت آیلند که این اتفاق افتاده و این زمین ها رو که دادم به بانک گردشگری اومدن، خواستم اینجا رو بگم بانک ها دنبال همچین پروژه‌ای هستن، مخصوصا پروژه‌ای مثل آیلند که انقدر بزرگه، انقدر بزرگه که توش گم میشه خیلی از هزینه ها، یعنی انقدر شلم شوروا میتونن توش بازی در بیارن، میتونن توش بگن که خیلی رسیدگی توش سخت میشه. مثلا میگم یه شرکت، این شرکت انقدر زمینش هم بزرگ هست که اگه به شما بیان بگن آقا ما 2000 میلیارد تومان پول لوله دادیم، میگن آقا پای چجوری میخوای ببینین درسته یا نه، لوله آب حتی که میخوایم بخریم بابت این پروژه، میگن پرداخت کردیم، میگن آقا کجا رفتیم، میگن آقا زیر زمینه، برو بگرد پیداش کن، یعنی در این حده، چون دیده نمیشه، خیلی پروژه بزرگه، میتونن راحت خیلی هزینه ها رو توش اضافه کنن و خیلی کار رو توش انجام بدن، خیلی میشه بازی کرد باهاش، خیلی میشه بازی کرد. به خاطر این بانک ها اکثر بانک ها همچی پروژه هایی توی سیستمشون هست که بتونن باهاش کار تحصیلات اینا رو پیش ببرن دیگه.
ببخش من چند دفعه اومدم صحبت یه خود
خواهش
فکر کنم
میکنم.
از موضوع شاید دور شدیم. اون 24 شرکت تبدیل شد به شرکت آیلند و بعد چجوری تبدیل شد به بانک گردشگری؟ یعنی بانک گردشگری چجوری به دنیا اومد؟ در ربط داره به این 24 شرکت یا نه اصلا یه محل دیگه اومد؟
آره
بیرون.
اون 24 شرکت یه شرکت هلدینگ دارن که به نام همین توسعه سیاحانه، که به صورت غیر مستقیم به نام توسعه سیاحانه 24 شرکت. بعد که گردشگری اومد 70% سهام این آیلند رو خریداری کرد.
بانک گردشگری خودش یه جای دیگه درست شد، بعد اومد اینو درست اینو خرید.
آره بانک گردشگری بود از قبل، بانک گردشگری از قبل بود که اومد این شرکت رو خرید و این شرکت رو 70%ش رو خرید به نام خودش هم که نیست. بانک گردشگری توی این شرکت یک دونه سهم داره. این شرکت 4
مبلغش
میلیارد
مشخص است به چه قیمتی خرید این شرکت رو؟
از سال 95 فکر میکنم اون زمان نزدیک 300 یا 400 میلیارد تومان پول داده باشه بهش قرارداد بود. اون قراردادی که من خاطرم هستش، چون اون موقع خود حسابرس بانک بودم، یکی از بانک ها بودم، قراردادش میگفتن همچین چیزی خریده. بعد اون شرکت خیلی شرکت بزرگیه، قرار فکر میکنم 300 یا 350 میلیارد تومان اون موقع بانک گردشگری خریداری کرده.
خب خود شرکتی بودی که 500 میلیارد تومان سال 90 وام گرفته
بدهی
بوده.
حالا 500 میلیارد که بدهی داشت.
خب بدهی که در واقع این پولی که گرفته دیگه، پول گرفته، حالا درست بدهی، ولی این پول گرفته که مثلا یه چیزی درست کنه که هیچی درست نکرده قاعدتا.
نه چند تا ساختمون نما ساخته
بس.
که حالا خودش یه پروسه، یه این ساختمون نما درست کردنم توی جمهوری اسلامی کلن موده که ظاهر رو چند تا ساختمون درست میکنن، بعد موقعی که میخوان کسی بیاد بازدید بکنه اون روز بازدید باورت نمیشه نزدیک شاید 200 کارگر، ما کارگر روزمزد میرفتن از سر میدون میابردن و شروع میکردن اونجا بیل زدن و کار کردن بابت اون روز اون روز بازدید نماینده باشه، نمیدونم هر کسی بخواست میاد، از مثلا دادستانی باشه، هر کسی میخواست بیاد اینجا بازدید بکنه. این روز بازدید روز جالبی بود که دقیقا مثل روز انتخابات بود، شروع میکردن رسیدگی، تمیز کردن، بعد پذیرایی کردن، نمیدونم ساختمون ها رو، چند تا ساختمون ساختن که از کنار شما جاده میرین دو سه تا ساختمون مشخصه که این ساختمون ها نماست، یعنی هیچ اتفاقی نیفتاده توش، فقط این ساختمون ها نماست و با این مبلغ خریداری کردن از چیز. و اون خود بانک هم این پول رو نداد، خود بانک این پول رو نداد، از طریق شرکت‌های زیر مجموعه‌اش تسهیلات دادن به شرکت‌ها و اون شرکت‌ها منتقل کردن به خانواده موسوی. خود پروسه پرداختش هم خیلی عجیب غریبه که اصلا این چجوری اینو پرداخت کردن به این خانواده موسوی اینقدر پول. مستقیم پرداخت نکردن.
بانک گردشگری داد به خانواده موسوی 300 میلیون. این خانواده موسوی به غیر از اینکه 500 میلیارد تومان از بانک‌ها تسهیلات یا وام گرفت، حالا زیر این شرکت ها یه 350 میلیارد هم بعدش نمرتبه گرفت به عنوانی که اینجا رو فروخته. حالا
بله بله که اینجا رو فروخته. میگم زمین، خب زمین بزرگی بود که بعد سال 95 که این انتقال انجام شد بانک اومد خودش و مستقیم دیگه توی شرکت دست داشت. حالا میگم که میگم بانک، خود بانک نیست، خود بانک شرکتی داره به نام گروه مالی گردشگری که این گروه مالی گردشگری چند تا زیر مجموعه داره به نام نگین گردشگری، به نام نگین گردشگری باز بزرگترین هلدینگشه، زیر مجموعه نگین گردشگری چند تا شرکت کاغذی هن. این شرکت توسعه سیام به نام اون شرکت کاغذی است، به نام هولارجی، آرمانساز آرارات، نه این در این حد غیر 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 مستقیم بابت بانک. ما که میگیم بانک اینجوری نیست که خود بانک مستقیم اینجا داشته باشه، یک دونه سهم داشت ولی الباقیش همین شرکت های کاغذی خود بانک بودن که سهامدار بودن، مثل هولاجی، مثل آرمانساز آرارات، اینا شرکت های کاغذی بانک هستن. کاغذی که میگم یعنی اینکه اون شرکت هیچ فعالیتی نداره، فقط ثبت شده، ساخته شده و
از همون هیئت مدیره های سوری داره که میان،
از همون هیئت مدیره های سوری داره.
برای چی این کارو میکنن؟ برای چی؟ اینم باز دو مرتبه یه فکر کنم کلکی توش هستش که خود بانک مستقیم مثلا صاحب شرکت نباشه، بعد یه شرکت دیگه بانک صاحب شرکت بشه. چیه این کلکش چیه؟ برای چی
اینا
میان
بخشنامه بانک مرکزی رو دور بزنن دیگه؟ ببین بانک مرکزی یه سری بخشنامه داره در خصوص اینکه بانک ها حق ندارن که بیش از میان درصد یا 10% سرمایه پایشون سهامدار باشن، یعنی شرکت ها رو سهامشون رو بگیرن، حق ندارن اینجوری بشه. و خب اینا به خاطر اینکه اون به اون درصد نرسن و بخشنامه رو رعایت بکنن، چند تا شرکت تأسیس میکنن و اون شرکت های زیر مجموعه هاشون این کار رو انجام میدن و خودشون مستقیم دست ندارن که بگن من اینجا سهام دارم و جز اون 10% حساب بشه براشون. نه، میان اون 10% کجا انجام میدن؟ میان تو بورس سرمایه گذاری میکنن که خودشون اون بازی بورس رو در آوردن و این کار رو انجام دادن. نمیان تو این شرکت که بورسی نیستن کاری انجام بدن که براشون سود چیز نداره، یعنی سودی که اینجا که سود داره ولی مثل اون سود اون بورسی هم نگه میدارن برای خودشون که بتونن اونجا انجام بدن، اون درصد برای اون نگه میدارن.
یعنی این شرکت آیلند بعدن خودش تو بورس هم رفت یا الان هست؟
نه، در حد بورس نیست هنوز، شرکتیه که حالا خب بورس رفتن شرایط خاص خودشو داره توی ایران، ولی نه این شرکت شرکت بورسی نیست. یه شرکت پروژه‌ای که قرار است زمانی ساخته بشه.
بعد بانک گردشگری چی؟ اون تو بورس هست ولی نه؟
بله، بانک گردشگری توی فرابورسه.
تو فرابورس.
یه فرابورس.
بعد حالا اینا رو بهمون توضیح بده که بورس و فرابورس چه فرقی داره با هم.
بله.
و اصلا ماجراش چی است؟ و فکر کنم که خب حالا ادامه این شکل میخوام این یه بحث رو تموم کنیم با هم که این چی شد پس بعد که این شرکت آیلند رسید به بانک گردشگری از این رای که شما گفتی، و بعد در ادامه این تموم شد، پرونده شرکت آیلند اینجا بسته میشه باز بازم چنان اتفاقی؟
نه
دیگر.
تازه باز میشه. بانک گردشگری تازه باز میشه. بانک گردشگری وقتی که میگم بانک و دنبال همچین شرکت هایی هستن، وقتی که اومد این شرکت اومد زیر مجموعه بانک گردشگری، خب شروع کردن به هوای این که آقا این پروژه رو می‌خوایم بسازیم، شروع کردن به این شرکت‌ها تسهیلات دادن و تسهیلات هم حد اکثر تسهیلاتی که بانک گردشگری میتونست بده. به چه شرکت‌هایی؟ به شرکت‌هایی که هیچی نداشتن. هیچی نداشتن منظورم اینه که فقط زمین بودن و اون فقط اسم شرکت هستش که میگم اینجا که چون بانک دیگه خودش اومد وسط و یه شرکتی رو گرفت مثل همه بانک ها که بتونن به خودشون تسهیلات بدن و شروع کرد به تسهیلات دادن و دیگه تسهیلات های میلیاردی دیگه، حداقل تسهیلاتشون همه 100 میلیاردی و در چه با نوع تسهیلاتی؟ تسهیلات مشارکت مدنی. شروع کردن به این شرکت رو تسهیلات دادن که آقا ما مشارکت مدنی هم برای معمولا که نه، برای ساخت انجام میشه و اومدن شروع کردن به این تسهیلات دادن به این شرکت ها که آقا این شرکت ها میخوان پروژه رو بسازن، ما این تسهیلات رو میدیم که این پروژه ساخته بشه و 100 میلیارد به این شرکت ها تسهیلات دادن.
ببخش خیلی پیچیده است قضیه، یعنی اون 24 شرکت اول اومدن 500 میلیارد تومان که اون موقع به پول اون زمان 500 میلیون دلار اون موقع وام گرفتن، بعد بانک گردشگری اومده اینا رو خرید، یه تسویه کرده اون تسهیلات رو با تعاطر و اینجور چیزا، بعد اون موقع اومده دو مرتبه اینا رو وام گرفته براش، یعنی برای خود همین شرکت هایی که یه زمان یه 500 میلیاردی گرفتن دو مرتبه یه سری وام دیگه براشون گرفتن، به اسلام وام قبلی رو مثلا تسویه کردن، درسته؟
بله بله، این شرکت ها اصلا کلین شدن به بانک گردشگری که رسیدن کلین شدن. بعد که اومدن به بانک گردشگری دست خودش اومد دیگه، اومدن پرونده ها رو شروع کردن بخش اعتبارات هم
قبلش
آیلند.
کلین شدنشون با همون تعاطر بود، با همون
تعاطر، هیچ پولی منتقل نشده. بله، بله. هیچ پولی. حالا من نحوه تعاطر رو باز میگم خدمتتون، برسیم به ریز اینها. من از اون ور این اطلاعات رو اونقدر داشتم ولی اینجا بله. که خودم بودم اطلاعاتش خب خیلی کاملتر بریزتره. بعد که رسیدم به این شرکت ها که میرسیم، به این شرکت آیلند که دست بانک گردشگریه، شروع میکنم به تسهیلات دادن و تسهیلاتی که میدن، ببین تسهیلات مشارکت مدنی چند تا قانون داره که آقا شما بخشنامه شنی هستش بانک مرکزی، آقا شما تسهیلاتی که میدین به مشارکت مدنی در ساخت، یکی این که نباید شما یک جا پرداخت بکنین به این دلیل که میخواد بسازه دیگه، شما که نمیتونی یه روزی یه طبقه مثلا 10 طبقه ساختمون بسازید، شما به مرور زمان باید ببینید پیشرفت پروژه چقدره،
نسبت
به
به
اون
اون بگیر.
مقدار شما پول بدین. اگر پیشرفت نکرده شما نباید مرحله بعدی پرداخت داشته باشین. ولی اینها میومدن یک جا مشارکت مدنی رو پرداخت میکردن یک جا و هیچ پولی هم صرف نمیشد. به انهای مختلف این پول رو از شرکت خارج میکردن به شکلهای مختلف، به شکل خرید و فروش فاکتورهای سوری هزینه صادر میکردن که آقا ما رفتیم این شرکت ایکس که 100 میلیارد وام گرفته رفته 60 میلیارد 70 میلیارد لوله خریده، رفته 70 میلیارد میلیارد خریده، رفته خیلی چیزایی که باید یه پروژه لازمه. باز اینجا میرسیم به اونجا که بانک ها چرا دوست دارن همچی پروژه‌ای داشته باشن، چون خیلی توش هزینه میشه گذاشت. و همه این مراحل خرید و فروش فاکتور هم به شکل قانونی، یعنی شرکت صادرکننده فاکتوری شرکت تولیدی داره تولید میکنه و همه چیش مشخصه، یه شرکت واقعی
هیچ
و شرکتی
نظارتی نبود، یعنی هیچ بازرسی وجود نداشت که مثلا سر بالاخره یه سیستم های طراحی میشه در شرکت ها که بیان یه بازرسی بکنن ببینن که آقای مثلا این حساب ها درسته، اصلا همچنین اتفاقی افتاده. خیلی خب شما مثلا 60 میلیارد میلیارد اکی خریدی کجا خریدی؟ این چیزاش هم همش رو سوری درست میکنن
همش
باز
مشخصه. نه سوری، منظورم از سوری این که پول واقعی داده نمیشد، این جنس واقعی نمیمد،
یه فاکتور فقط،
یه فاکتور فقط، کالا جا به جا نمیشد.
درسته.
حالا این خرید فروش کالا هم خودش یه پیچیدگی خاص داره توی اقتصاد ایران، اینکه متاسفانه با توجه به اقتصاد دستوری که ما داریم و دولت توی همه چی نرخ گذاشته و با توجه به این تورمی که حالا توی این جا هست، خب شرکت های تولیدی مثلا آهن رو نرخ گذاشته، دولت یه مبلغ رو نرخ گذاشته، گفتن آقا شرکت های تولیدی حق ندارن بیشتر از این آهن بفروشن این مبلغ، ولی شما در بازار آزاد آهن خیلی بیشتر از اون نرخی که دولت اعلام کرده. خب این آهن بازار آزاد از کجا میاد؟ مثلا از کجا تولید میشه؟ این شرکت تولید دارن تولید میکنه، ولی کجا میاد تو بازار آزاد فروخته میشه با این مبلغ؟ خب این با شرکت ها به خاطر اینکه بیان سود بکنن، بیان، خب اونا هم فساد خودشونو دارن، خب اکثرا شرکت های دولتی هستن، اکثرا شرکت های سپاه هستن، اونا هم سودای خودشونو دارن، میومدن این بازار آزاد، میومدن تو بازار آزاد میلگرداشونو میفروختن، آهنالاتشون رو میفروختن، فولاد رو میفروشن، مرقاشون رو میفروشن تو بازار آزاد با نرخ آزاد. حالا برای دفاتر خودشون نیاز دارن به این که آقا من نرخ دولتی چجوری تو دفاتر خودم ثبت بکنم، فردا ممیز مالیاتی میاد، حسابرس میاد، دولت میاد، زی حساب میاد، خب من این نرخ دولتی رو چجوری ثبت بکنم؟
فاکتور میزنن به نام این شرکت، درسته؟
آفرین، به نام شرکت من آیلند که من اصلا جنسی ندیدم این وسط. حالا من چرا اون فاکتور رو نیاز دارم که بگم من واقعا اون کالا رو گرفتم، من اون کالا رو نیاز دارم برای این پروژه، به من فاکتور رو بده. حالا این فاکتور رو میدادم 20 میلیارد، چون اونم رفته اصلا جنس اون وسط نیست، هیچ چیزی وجود نداره. حالا مدارکش هم کامل میکردم، اون شرکت صادر کننده خب چون هماهنگه، برای شما حواله انبار صادر میکنه، حتی برنامه تمدار صادر میکنه که شما از اون محل اومده برای این آدرس حمل شده، من که میاد شرکت من میاد اینجا، اون نگهبانی دم در مهر میزنه که من این کالا اومده انبار من رسید صادر میکنه، یعنی همه این مدارک کامل میذارم جلوی ممیزم، حتی مالیاتی حسابرس چجوری میخواد متوجه بشه. حتی الان که بحث شناسایی حساب ها شده و اینکه حساب های شرکت ها رو بررسی کنن، در این حد پیش رفتن که حتی اون شرکت خریدار میاد پول رو واریز میکنه به حساب شرکت فروشنده، پول نقدن واریز میشه، یک ساعت بعد که چه ارز کنم 10 ثانیه بعد اون حسابی که باید اون پول واقعا بره به اون شرکت فروشنده ارسال میشه، اسمس میشه آقا پولی که واریز کردم به حساب شرکتت از اون بر واریز کن به حساب شرکت، به حساب شخص فلانی ایکس، آقا ایگرک، هر کسی که هست. خب اون شرکت هم میومد از یه حساب دیگری به این حساب پول واریز میکرد و اون پول رو پس میداد. شما حتی حساب تراکنش بانکی هم حتی انجام میشد توی این مرحله، یعنی کسی که اصلا بخواد بره ببینه میگه آقا حتی فیش بانکی هم داره، پس به حساب شرکت واریز شده. با این حال حتی کالا خارج نشده، یعنی کالایی رد و بدل نشده، نه شرکت فروشنده کالا داده نه شرکت خریدار کالا گرفته. یعنی در این حد پیش رفتن توی فساد هماهنگن که دیگه دزدا به هم اعتماد میکنن دیگه، طرف به راحتی 60 میلیارد پول واریز میکنه به حساب مال و مبلغ که خیلی بالاست.
بعد مثلا تیکه از تیکه. مجلس کسی میومد مثلا نظارت کنه یا اصلا نهاد همین سازمان بازرسی. ببینید ما یه سازمان بازرسی داریم که مال قوه قضاییه است، اونورم یه دونه مجلس هم یه چیزی داره، یه بازرسی هم مجلس داره. اینا می اومدن هیچ وقت این چیزا رو حساب نگاه کنن، این چیزا رو یه مثلا
اصلا بیان نگاه کنن، اصلا بیان نگاه کنن، اصلا چیزی متوجه نمیشه، همه چی درسته. اصلا بیان نگاه کنن، همین فردا مثلا بیاد یه گروه بازرسی بیان بشینن یه ماه بشینن، نمیتونن پیدا کنن چیزی، نمیتونن ببینن.
خب بالاخره
در جریان نباشه. ببین بحث اینه که فقط موضوع به دست همین خود امنیتی ها پیش میره دیگه. که آقا این پول کجا رفته، پول واریز شده به حساب، اوکی شما باید اون هیئت مدیره ها، حتی اشخاص نزدیک اون هیئت مدیره ها، همسر، بچه، خواهر، برادر، اونا رو کنترل کنن که کدومشون یهو پول اومده به حسابشون، کدومشون پول واریز شده به حسابشون، کدومشون پول از حسابشون خارج شده. اینجوری میتونن فساد رو در این حد چک کنن که اونا اینجوری دارن پول منتقل میکنن. میگم حتی حساب شرکت ها پول واریز میشه. یعنی الواز شکل، الواز قانونی همه چی درسته، شرکت فروشنده پول گرفته، شرکت خریدار پول واریز کرده، این وسط هم مدارک درسته، رسید انبار داره، حواله انبار داره،
خب
بارنامه
مثلا
داره.
این وامه که این شرکت هایی که قبلا وام گرفتن هیچی نساختن، دو مرتبه یه سری وام دیگه گرفتن، بالاخره خب مثلا یه بازرسی بیاد ببینه یه چیزی، یه شکی میکنه به این قضیه، شک نمیکنه به نظرت که آقا
بله،
چجوری
بله.
خب پیش اومد هیچ وقت مثلا کسی بخواد دنبال این چیزا رو بگیره؟
نه خب همین میخوام بگم که پروژه اینقدر بزرگه، باز میرسیم اینقدر پروژه بزرگه، این مبالغ توش دیده نمیشه. این طرف به عنوان بازرس بیاد بگه ما ممیز مالیاتی اومد گفت آقا شما این همه لوله خریدین کجا گذاشتین، میری یه زمین خالی رو نشون میدی، یه تیکه جای لوله کنده شده، آقا لوله گذاری شده، یه تقریبا 40 متر لوله هم سرش اومده بود بیرون، آقا این قسمت لوله است، بقیه زیر زمینه، حالا میخوای بدی پیدا کنی برو پیدا کن، نمیره
بله،
بگردی که
بله
نمیتونی کاری بکنی. نه اون خود بازرس هم یکی از چیزی که
خود بازرسا با یه مقدار معنویات خریداری نمیشه،
اون که موضوع جداست. نه حالا ما اون موضوع جداییه. حالا اون که فسادش، خب بالاخره فساد وقتی سیستماتیک میشه دیگه اون طرف میگه آقا اصلا من ندید، من اصلا اینقدر میگیرم که این کارو انجام مهر بزنم برات، این که موضوع دیگه ای میشه. ولی ما میگیم آقا نه، ما واقعا من خودم با ممیزایی که در ارتباط بودم انسانهای شریفی بودن، یعنی واقعا آدمای شریفی بودن و این موضوعات اصلا توشون نبود. ولی خب دیگه این موضوعات دیگه نمیتونست طرف بره چک کنه، نه ابزارشو داشت، نه کاری میتونست کاری بکنه، یه زمین 1000 هکتار زمینه، برو پیدا کن لوله رو، برو پیدا کن من لوله رو این قسمت ها کاشتم. ما چند تا مهندس چیزم می بردیم بابت ساختمان و اینا که آقا بهشون توضیح می دادن که ما اینجا لوله گذاری شده، اینجا کنده شده، اینجوری شده، چند تا توضیح مهندسی هم بهشون می دادن، قانع می شدن
بعد.
چون طرف واقعا ابزارش رو نداشت که بتونه چک بکنه.
درسته،
میگم که اون تحصیلاتی گرفته شد به این شکل، به شکل‌های مختلف، حالا یکی از شکلاش فاکتوره خارج می شد از شرکت و
توجیه میشد که این تحصیلات چی شده، مثلا
تحصیلات چی شده بعد. حالا بعدن که تموم میشد، حالا این شرکت تحصیلات گرفته میرسه به سر رسید، خب بالاخره تحصیلاتی که داده به نام شرکت، تحصیلات یک سال است، مشارکت مدنی یک سال است، خب تا 3 سال میتونن تمدیدش کنن به چیزهای مختلف، یعنی به دلایل مختلف میتونن تا 3 سال تمدیدش بکنن، حالا پروژه در ساخت میتونن تا 3 سال تا 2 سال، بستگی به اون باز ناظر داره، اون بازرس بانک داره که بیا تشخیص بده که آقا این پروژه هنوز کار داره نداره. حالا شما فکر کن خود تسهیلات دهنده و گیرنده یکیه، یعنی خود بانک داره به شرکت خودش تسهیلات میده و بازرس خودش بیاد بگه آقا این نه، این پروژه 1 سال بیشتر حقش نیست.
بانک مرکزی چی؟ مثلا بانک مرکزی هم باید نظارت کنه این چیزا، اونا هم میومدن مثلا نگاه کنن؟
نه بانک مرکزی اصلا نمیدونست همچین شرکتی هست.
آه.
نه اینکه منظور که نمیتونی هیچ رابطه حقوقی پیدا کنه با بانک گردشگری.
درسته،
خاطر همینه که میگم چند دست میچرخونن که بانک ربطی نداشته باشه. حالا توی شرکت ما یک دونه سهم داشت، یک دونه از 4 میلیارد سهم داشت،
4 میلیارد سهم،
4 میلیارد سهم یک دونه داشت،
یه
ولی خب
دونه
بازیگر اصلی شرکت خود بانک بود.
عجب عجب بابا.
و حالا شما فکر کن درصد سهام که میره بالاتر، ببین چقدر درصد فرق میکنه. این موضوعی که میگم، این چیزی که میگم، خب بانک مرکزی چجوری میتونست پیدا کنه این شرکت اصلا این شرکت شرکت بانک هست یا نیست؟ حالا نه فقط این شرکت، خیلی از شرکت های دیگه بانک اصلا نمیتونست ارتباط حقوقی بینشون پیدا کنه که آقا شما اصلا این شرکت شرکت خودته، چرا رفتی به شرکت خودت تسهیلات دادی؟ چجوری میتونست اثبات کنه؟ تا توی جزئیاتش نبود، اگر می بود یا کسی مثلا بهشون نمی گفت یا فلان بود، اصلا می گفتم باز نمیتونستن لازم قانون کاری بکنن. آقا این شرکت خودم نیست، چجوری میخوای ثابت کنی؟ نمیشه اصلا اثباتش کرد.
بله،
خاطر
خب
همین موضوع
من فکر کنم برای امروز کافی باشه و ما ادامه این بحث همین، یعنی پرونده تازه بانکی گردشگری رو قرار باز کنیم در برنامه بعدی و برنامه های بعدی. ما یک سلسله گفتار فکر کنم با هم داشته باشیم تا بتونیم بفهمیم که جمهوری اسلامی چجوری داره در بانک ها چه فساد هایی داره اتفاق میفته. رقم معوقات بانکی در سال مثلا 94 و موقع ها صحبت از 200 هزار میلیارد تومان اون موقع بود که یعنی از دولت روحانی که شروع شد راجبش صحبت هایی شد، فکر کنم دیگه از سال 93-94 به بعدم دیگه صحبتی هم نکردن راجبش و الان صحبت از ناترازی بانک ها میشه که حالا اینا رو در گفتارهای بعدی با هم باز
موضوع
میکنیم.
بله. این موضوع که بگم خدمتتون، بعد این موضوع رقم معوقات فکر کنم الان خیلی کمتر شده باشه، حالا دلیلش رو بعدا خدمتتون میگم.
یعنی همینجوری آمار سازی میکنن، کم میکنن.
بله. نه آمار سازی که خودشون بانک مرکزی الان نشده محافظ اموال مردم، یعنی محافظ جیب مردم، الان شده محافظ بانک مردم، یعنی بانک مردم که بانک جمهوری اسلامی، بانکای جمهوری اسلامی، الان شده محافظ اونا و از اونا داره محافظت میکنه، اونا رو میکنه که نگه، اینجوری نگه داره، چون به نظرم بانک ها نبض جمهوری اسلامی هستن دیگه. درست. این بانک ها اگه بخوان ورشکسته اعلام بشن جمهوری اسلامی نخواهد بود به نظرم. اینقدر وضعیت خرابه، خاطر این بانک مرکزی تمام سعیش میکنه که بانک ها رو نگه داره به هر شکلی که شده.
بله، فعلا به صورت ظاهر سازی دیگه. بله
بله،
چون عملا وقتی توی حساب کتاب میلیم میبینیم که اصلا اوضاع خیلی خرابتر از این هست. با تا همین جایی که تو الان گفتی واقعا فکر نمی کنم هیچ جای دنیا، یعنی این که خامنه‌ای میگه ما رکورد زدیم، واقعا رکورد زدن، این مدلی داره کسی جای دنیا من ندارم این مدلی، یعنی در این اندازه دزدی کرده باشن. به حال سپاسگزارم از اینکه وقت تو ما دادی و این مطلب رو عنوان کردی. ما حالا در هفته های بعد همینجوری در خدمت خواهیم بود تا بقیه مطلب رو هم برامون توضیح بدی. سپاسگزارم از وقتت.
در خدمت.